سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه تکراری برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذا یا WFP هشدار داده که فقر و سوی تغذیه در افغانستان افزایش یافته و وضعیت در ماه‌های زمستان بدتر خواهد شد. کارل اسکاو معاون WFP 16 قوس در گفتگوی با شبکه الجزیره گفت که بودجه این اداره ملل متحد 40% کاهش یافته و توانایی فعالیت این سازمان در کشورهای مانند افغانستان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. و افزوده که به همین دلیل کمک های این اداره در افغانستان از حمایت 10 میلیون نفر به تنها 2 میلیون نفر کاهش یافته است. با گفته او WFP نتوانسته مواد غذایی را در مناطقی که کودکان در خطر مرگ قرار دارند پیش از زمستان ذخیره کند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان با یکی از شدیدترین بحران‌های غذایی جهان روبرو است و بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزارت خارجه قطر میگوید که نماینده ویژه این کشور در حاشیه فروم دوحه درباره مبارزه جاری علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان، سوریه و آفریقا بحث کرده است. این وزارت یکشنبه 7 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که فیصل بن عبدالله الحنزاب در دیدارهای جداگانه با نمایندگان این کشورها به این بحث پرداخته است. در این اعلامیه در مورد تهدید کنونی داعش و چگونگی مبارزه علیه این گروه معلومات نشده است. پژوهشگران و مقامات فرانسوی در 13 نوامبر امسال گفتند گروه داعش در حال حاضر در افغانستان، شرق میانه و آفریقا فعالیت دارد و نسبت به گذشته تضعیف شده است. آنان اظهارات را در 10 سالگرد حملات مرگبار در پاریس مطرح کردند که در آن چندین جنگجو و انتحار کننده مربوط به داعش 130 نفر را کشتند. تایلند روز دوشنبه 7 قوس حملات هوایی را علیه کشور همسایه‌اش کامبودیا آغاز کرد. وین تای سواری سخنگوی روی تایلند به خبرنگاران گفت که یک سرباز در حملات نیروهای کامبودیا در نزدیکی مرز کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. او گفت که تایلند برای دفاع از خود حملات هوایی را علیه کامبودیا انجام داده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، او روی تایلند اعلام کرده است که حدود 35 هزار نفر در این کشور از مناطق مرزی تخلیه شدند. وزیر اطلاعات کامبودیا هم به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حداقل 4 غیر نظامی در حملات تایلند کشته شدند. درگیری تازه هزاران غیر نظامی را در هر دو کشور وادار به فرار از خانه هایشان کرده است. در ماه اکتبر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلامیه صلح را امضا کرد و از توافق‌های جدید تجاری با تایلند و کامبودیا پس از تمدید آتش بس سخن گفت، اما تایلند بعداً این توافق را تعلیق کرد و دو طرف یکدیگر را با آغاز دوباره درگیری‌ها متهم کردند. از آن زمان مقام‌های کامبودیا و تایلند از درگیری‌های پراکنده در امتداد خط مرزی خبر دادند که روز یکشنبه و دوشنبه دوباره شعله‌ور شد. امروز دوشنبه 7 قوس یک سال از سرنگونی نظام خاندان اسد در سوریه می گذرد. یک سال پیش در همین روز مخالفان مسلح وارد دمشق پایتخت سوریه شدند. بشار اسد رئیس جمهور مخروی سوریه به همراه خانواده و شماری از مقامات حکومتش به روسیه فرار کردند. عملیات برقاسای مخالفان مسلح به رهبری احمد چره از تاریخ 6 قوس آغاز شد و پس از 12 روز حکومتی اسد را سرنگون کرد. احمد چره رهبری مخالفان مسلح اسد که پیشتر با نام ابو محمد جولانی شناخته می شد و اکنون رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه است، در روز سقوط حکومت اسد در جمع هوادارانش در مسجد اموی دمشق گفت که این پیروزی تاریخ جدیدی را در منطقه رقم می زند. پس از سقوط اسد بسیاری از تحریم های اعمال شده علیه این کشور از جمله از سوی آمریکا و اروپا رفت و درهای سرمایه گذاری خارجی در این کشور جنگ زده باز شد. دستاوردهایی که نظام جدید سوریه می خواهد از آن محافظت کند. رئیس جمهوری موقت سوریه پیش از این از مردم خواسته بود که به خیابان ها بیایند و سال روز سقوط رژیم اسد را گرامی بدارند و وحدت ملی را نشان دهند. احمد شره نخستین رهبر سوریه است که در ماه نوامبر به واشنگتن سفر کرد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد. سفر تاریخی او چند روز پس از آن انجام شد که واشنگتن نام او را از فهرست تروریسم حذف کرد.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدین. در برنامه کنونی در مورد بیماری زردی گپ میزنیم که زردی چی نوع یک بیماری است، چگونه سرایت میکند، علائم بیماری در کودکان و بزرگسالان چگونه است، آیا این بیماری ساری است، راه‌های درمان و تشخیص این بیماری و مسائل دیگه که با این بیماری مرتبطن را با دکتر مسیح قدیر متخصص داخله در میان میگذاریم. دکتر صاحب از طریق واتساپ با ما وصل هستند. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین. در شروع اگر بگوین که بیماری زردی چیست؟
خب بیماری زردی یک خود زردی در ابتدا بگویم که یک نشانه است، یک علامت است. بیماری گفته نمیشه و زردی که یرقان هم برش گفته میشه و در انگلیسی برش یک تیرس هم گفته میشه، در اصطلاح عامیانه زردی برش میگن، عبارت از بلند رفتن یک ماده است در وجود به نام بیلیروبین. گو ماده است سبب تخریب گلوبولای قرمز یا کرویات سرخ خون به میان میآید. زمانی که این ماده تخریب زیاد باشه یا زمانی که او مواد اضافی که از اثر تخریبش به وجود می آیند و واسطه که بعد درست از بدن اطراح یا بیرون نشوند، سبب زرد شدن پوست، سفیدی چشم و شای مخاطی می شه. و زمانی که این سه قسمت از که نام بردم رنگشان زردگونه شوه، در اصطلاح جایندس و اصطلاح تیبی و در اصطلاح عامیانه بر زردی میگه.
دکتر صاحب بیشتر کیها، مثلا کودکان بزرگسالان کیها بیشتر مورد تهدید قرار میگیرن و در خطر هستن از این بیماری؟
یک حالت هست که تمام سنین به یک اندازه مبتلا می سازد. در کودکان بیشتر زردی نوزادی به وجود می آید، همچنین زردی از سبب هپاتیت ای بیشتر نزد کودکان می باشد و همچنین زردی از سبب امراض خون بیشتر نزد کودکان به وجود می آید. بزرگسالان هم زردی موجود می باشد که بیشتر از باب جراحی داره، مثل بند بودن کیسه صفرا با واسطه سنگ های صفرایی یا بیماری های کبدی یا بیماری های پیش کبدی مثل آفات خونی و سرطان های خونی، کم خونی ها و عفونت های خونی، مالاریا و امثال هم. خب در مجموع تمام سنین یکسان مبتلا می ساز زردی و اینطور نیست که در یک سنین واقعات زردی بیشتر باشن نسبت به سنین دیگر.
یعنی زردی که یک طفل نوزاد را میگیره به او دوچار میشه با زردی که بزرگسالا به او دوچار میشن یکسان است یا تفاوت های داره؟
نه، تفاوت داره. در سیر بیماری تفاوت است، در جایی که بیماری به وجود می آید تفاوت وجود داره، علت که بیماری به وجود می آید متفاوت است، ولی در عموم تمام این علت هایی که پیشتر یاد کردم بالاخره سبب نشانه زردی در پوست یا در چشمای مریض شده می تواند.
میشه دکتر صاحب در مورد علت هایش در نوزادان بگوین و کمی تشریح بدین و علت هایش در بزرگسالان؟
خب اگر به صورت مجموع صحبت کنیم، زردی سه علت داره. یکی علت های پیش از کبد است، یکی علت های کبدی است و علت های بعد از کبد است. علت های پیش از کبدیش بیماری های خون است، همچنان همین زردی نوزادان است. مثلا نوزادانی که تازه به دنیا می آیند که بعد از اونها به اندازه که لازم است پختگی نداره و توانایی دفع صفرا را نمی داشته باشد. بر مدت کوتاه، البته 7 روز 10 روز یا یک اندازه بیشتر، بنان تجمع خود صفرا و بالاخره داخل شدن از در خون سبب به وجود آمدن زردی نزد کودکان میشه. همچنان آفات خون، مثلا تلاسیمیا، امراض مزمن خون، سکل سل که دو یا کمخونی دوستی شکل که دو سلولای سرخ خون یعنی گلوبالای قرمز تخریب میشن. وقتی که اینها تخریب شن، مواد که در اثر تخریب اینها آزاد میشه به واسطه کبد یا به اندازه که لازم است اطرا نمیشه یا هیچ اطرا نمیشه، تجمع از اون میشه که در نزد کودکان زردی را به وجود بیاره. و همچنان مصابیت به مالاریا، چون خود مالاریا هم سبب تخریب کرویات سرخ خون میشه، هم نزد کودکان و هم نزد بزرگسالان. وقتی که کرویات سرخ خون تخریب شد، موادی که از درون کرویات سرخ خون آزاد میشه به داخل خون میشه، کبد نمیتواند تمام از اون را اطراق کنه از بدن، بنان میشه که سبب به وجود آمدن زردی شد. اینا علتهای پیش از کبدیش بود. علتهای کبدیش زردی مثلا سیاه بوده میتانه که به صورت نوزادی حتی پیش کودکان به وجود بیه از مادران که مصاب باشن. زردی سفید یا HCV میتانه که سبب شد. و همچنین هپاتیت A یا زردی زرد به اصطلاح هم میشه که سبب به وجود آمدن زردی شبه که منشهش کبدی است. همچنین نان هپاتوتروفیک وایرس ها مثل هرپس سیمپلکس، سایتومیگال وایرس و انگل ها و وایرس های دیگری هستند که خود کبد به صورت مستقیم معوف میکنند. کبد توانایی اطراح صفرا را یا توانایی کانجوگیت ساختن او موادی که بنام بیلیروبین است را از دست میدهد، در نتیجه سبب بلند رفتن از او در خون میشه. و وقتی که مقدار از او در خون بلند رفت، ابتدا در غشای مخاطی زردی به وجود میاد، بعد از او در قسمت سفیدی چشم زردی به وجود میاد و بالاخره تمام پوست بدن هم یک اندازه به طرف رنگ زرد تغییر میکنه. سومین علت زردی، علتهای پس از کبدیش است. یعنی در حالاتی که کبد خودش معوف نیست و همچنان تخریب کرویات سرخ خون هم صورت نمیگیره، ولی در جریان صفرا یک بندش به وجود میآید. مثلا سنگ های کیسه صفرا، مثلا تومورای خود کیسه صفرا، مثلا تومورای قسمت سر پانکراس که او بازفشار میاره بالای مجرای که صفرا از او خارج میشه. وقتی که مجرای صفرا بنابر هر علت که تومور باشه، سنگ باشه، سنگای صفرایی باشه، تومورای سلیم یا خبیث باشه، مسدود شوه یا بند شوه و او صفرا نتوانه که بر روده ها به و از طریق روده ها بالاخره در مواد فضوله از بدن انسان خارج شوه، باعث تجمع زیر پوست میشه و سبب به وجود آمدن زردی در پوست و در سفیدی چشم میشه. جنبندی میکنیم، یعنی 3 علت داشت. یکی علت پیش از کبدی که آفات خونی بود و علت های کبدیش که خود کبد دو مشکل داشت و نمیتوانست بلیروبین و مواد اضافه را که از در بدن تولید میشه از بدن اطراق کنه. و 3 علتش بندش مجرای صفرایی بود که تمام این علت ها میتوانند که سبب به وجود آمدن حالت یا نشانه بنام زردی شوند.
تشکر دکتر صاحب. بیا که در مورد علائم و نشانه های بیماری هم صحبت بکنین که مثلا چی علائم داره، کدام قسمت های بدن علائمش نشان میده، مثلا یک شخص چگونه بفهمه که به این مریضی دچار شده؟
خود زردی چنان که در ابتدا اشاره کردم یک علامت از یک نشانه است، یعنی خودش یک بیماری نیست. از زمانی که یک شخص بنابرای هر موسی علتی که نام بردم مشکل برش ایجاد شده، ابتدا غشای مخاطی یعنی درون دهن قسمت گومه ها یا زیر زبان، جایی که اگر شما متوجه شده باشی رنگ های سرخ و صفحه دارم. من بیشتر عامیانه صحبت میکنم، خدا کنه کسایی که مسلکی هستن ایراد نگیرن.
بسیار خوب است دکتر صاحب که همه شنونده های ما که در مناطق دوردست افغانستان است بیشتر بفهمن، همه عامیانه بیشتر خوبتر است به نظر من.
همه نخستین نشانش که به وجود میاد زیر زبان یک قسم گوشت از رنگ سرخ رنگ و سفید رنگ داره، گروه ما اصطلاح طبیش غشای مخاطی میگیم، در وجه یک قسم رنگ سرخ از او یا رنگ سفید از او به طرف زردی میره در اولین روزایی که زردی به وجود بیاد بنابر هر علتی که باشد. بعد از او دومین جایی که زردی تجمع میکنه سفیدی چشماست یا سلبی است، در او قسمت تجمع میکنه. باز اگر مرض پیش رفت کنه میشه که تمام پوست هم شکل زردگونه را به خود بگیره. و به نظر به علت زردی که آفات قبل از کبدی است، یعنی آفات خون است، خود آفات کبدی است یا آفات بعد از کبدی است، همراه با زرد شدن سفیدی چشم، همراه با زرد شدن پوست یا نشانه های دیگر مثل خستگی، ضعف، بی‌حالی، بی‌اشتیاهی، تب، درد مفاصل، درد ماهیچه ها، سردردی، دلبدی، حتی استفراغات، اینا هم میشه که همراهش به وجود بیاید.
دکتر صاحب، این زمین زردی ساری است؟
خب سوال بسیار خوب کردید. زردی نظر به نوش میتونه که ساری یا سرایت کننده باشه، میتونه که سرایت کننده نباشه. او زردی که از سبب ویروس های هپاتیت بی، هپاتیت سی یا زردی سیاه، زردی سفید، زردی زرد، هپاتیت ای به وجود آمده باشه یا ندرتن از سبب نان هپاتوتروفیک ویروس ها به وجود آمده باشه، اینها قابل سرایت هستن از یک شخص به شخص دیگر میشه که سرایت کنن، یا بازراهای سرایتشان فرق میکنن، میشه که از طریق تماس جنسی سرایت کنن، میشه که از طریق تماس خون سرایت کنن، میشه که از مادر که مصاب است با کودک که تازه به دنیا میاد سرایت کنن، میشه از سبب سوزنهای ملوث معنی متادین سرایت کنن، میشه از سبب پاک نبودن و تعقیم نبودن وسایل جراحی، وسایل که دکترهای دندان استفاده میکنن از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنن، میشه از طریق غذا و آب ملوث انتقال کنن، که شکل بی و سی از یعنی زردی سیاه و زردی سفیدش از طریق خوراکی انتقال نمیکنه، از سایر راههایی که بیشتر اشاره کردم انتقال میکنه، و شکل هپاتیت ایش باز میشه که از طریق خوراکی یا آب که آلوده شده باشه هم انتقال کنه. دیگه زردی هایی که مثلا از سبب بندش مجرای صفرایی به وجود میآیند یا سبب امراض ارثی خونی مثل تلاسیمیا، مثل کمخونی داسی شکل، مثل خود بیماری ملاریا و تمام امراض خونی که سبب درو کم خونی به وجود میاد و گلوبالای قرمز خون تخریب میشه، اینها به صورت مستقیم سرایت کننده نیست، اینها بیماری های ارثی می باشند و زردی این نوع و همچنان زردی نوزادان که نوزادان که تازه به دنیا آمده می باشند، اینها زردی های فیزیولوژیک است، زردی های نیست که سبب میکروب یا ویروس به وجود آمده باشه، بنان اینها قابل سرایت از یک شخص به شخص دیگر نمی باشه.
دکتر صاحب، در مورد انواع زردی اگر یک معلومات بتین که چند نوع زردی وجود داره و کدامش بیشتر خطرناک است؟
خب چنانی که پیشتر اشاره کردیم از نگاه علت سه علت داشت پیش از کبدی، کبدی و بعد از کبدی. تمام زردی ها وقتی که به وجود میان از هر علتی که باشن اگر به موقع تداوی نشوند شخص هم میتوانند که دچار مشکلات بسازند و جدی هستند. در نوع اول مثلا اگر بیماری ارقان نوزادان یا زردی نوزادی موجود می باشه، او اگر از نظر به اندازهش است که مثلا اگر اندازه از او از 20 میلی گرام در خون بیشتر باشه، باز باید کودک نوزاد بستری شه و تداوی اختصاصی صورت بگیره. اگر از 20 بالا بره خطرناک است. همچنان در آفات خونی که سبب تخریب خون که زردی به وجود میاد، در او حالات اگر خود همین آفات خونی تداوی نشوند، مقدار بیلیروبین خون از 20 تا 25 میکروگرام بر دیسی لیتر بیشتر شود، بودی یرقان در خود سیستم عصب مرکزی تجمع میکنه. وقتی که در اوجه تجمع با وجود آمد، باز سبب از این میشه که شخص حتی از او حالت عادی خود از دست بده و شواز خودش از دست بده به حالت غیر شعوری برش ایجاد شده. و همچنان زردی هایی که از سبب هپاتیت بی و سی به وجود میان، اگر تداوی نشون سبب تخریب کبد و بالاخره سیروز و فیبروز کبد میشن که باز بغیر از این که برشان پیوند کبد اجرا شده چاره راه دیگر ندارن. و همچنین زردی هایی که از سبب بندش راه صفراوی به وجود میان، اگر در آن واحد او بندش تا به واسطه عمل جراحی رفت نشه، رجوع نشه، میشه که او زردی جدان که پیشتر گفتم از خون به سیستم عصبی مرکزی تجمع کنه و باعث از رفتن شور مریض شوه و بالاخره تحرید کننده باشه برایاتش. تمام زردی ها جدی هستن و خطرناک هستن. تمام ما تجربهش داشتیم و هر زمانی که یک اندازه زردی به وجود میاد، یکی از امراض است که خیلی نگران میکنه هم خود بیمار هم اطرافیان شوه. و خوب است که نگران شما میکنن که زودتر مراجعه کنن به نزد دکتر یا مرکز صحی که راهنمایی شان کنن به خاطر تداوی بیماریش.
تشکر دکتر صاحب. در مورد ازیا مگر صحبت بکنین که آیا زردی ارثی است، یعنی پدر یا مادر یا یکی از اقارب خانواده زردی داشته به یک نوع با دیگر مثلا با پسرشان با نواسهشان انتقال پیدا بکنه؟
بله بله، اتفاقا بسیار موضوع خوبی را اشاره کردید. یکی از عوامل زردی ارثی بوده هم میتونه که این عوامل مربوط به عوامل کبدی میشه که به نام گیلبرت سندروم تایپ 1 و تایپ 2، کلیکر نجار سندروم، راوتر سندروم، اینها نامای علمیش هست که یاد میشه. در این نوع زردی ها کبد شخص کس یک مواد کم داره، او مواد کار میکنه که زردی از خون گرفته شوه به کبد آورده شوه، از کبد به کیسه صفرا آورده شوه، از کیسه صفرا به روده ها بره و از روده ها از بدن خارج شوه. اگر او مواد که به نام یک انزایم است که او اگر در وجود شخص کم باشه به علت ارثی یا هیچ نباشه یا کم باشه، باز میشه که شخص به زردی مبتلا شه. و این بیماری ها که نام بردم اینا اکثرا ارثی هستن، در کسان به وجود میان که تاریخچه خانوادگی این بیماری ها را داره. اون انزایمی که در وجودشان اگر از سبب جهش های ژنتیکی کم تولید شود، مقدار زردیشان بسیار ناچیز می باشه، حتی به اندازه می باشه که قابل تداوی هم نیست. ولی اگر از سبب جهش های ژنتیکی او انزایمی که در کبد ضرورت است به خاطر بیرون ساختن خود صفحه مواد که از سبب تخریب کرویات سرخون به وجود میان، اگر هیچ نباشه باز زردیشان بسیار واضح و زیاد می باشه و ضرورت به تداوی داره. دیگر سوال شما کرده در خلاصه بگویم که بله، زردی های هست که اکسی می باشه از سبب کمبود یک نوع انزام یا مواد در کبد. گو انزام یا مواد وظیفه این است که زردی را از خون بگیره به کبد بیاره، از کبد به کسی صفرا و از کسی صفرا بالاخره به روده ها است، از روده ها به طریق مواد غایته او را خارج بسازده. کسانی که در خانواده شان کسی به این بیماری دوچار باشن میشه که شانس به وجود آمدن در اونا هم موجود باشه.
تشکر دکتر صاحب. پیش از اینکه در مورد روش های تشخیص زردی بپردازیم و در مورد وقایعش هم صحبت بکنیم، اجازه بدین که یکی دو شنونده هم داریم که در برنامه تماس گرفتن و از اونا هم بشنویم که چی سوال های اونا در مورد زردی دارن. سلام بر شما، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین از رادیو آزادی. خود را معرفی بکنیم و پرسشتان را با دکتر صاحب مطرح بسازین.
زنده و سلامت باشی دکتر صاحب. سلام میگم، محمد احمدی هستم، تایید صاحب از بغلان البته قشم و تماس مختارم.
آقای احمدی خوش آمدین. پرسش شما در مورد مریضی زردی چی هست؟ آیا در دوستا و خانواده شما کسی به مریضی زردی دچار است یا ای که یک زمان دچار شده و شما چگونه او را تداوی کردین؟ کدام پرسش در ذهن شما در این مورد هست که بتانین با دکتر صاحب در میان بگذارین؟
باید صاحب البته یک نظر ما خواهی بده که از دکتر صاحب که در کل ما شما بین افغانستان خواهی تو یعنی مثلا هر کس غذا میخوره تقریبا غذا اینا سالم میخوره، اگه در مردم غریب است چون در شما معلوم است که مردم یک روز یک و نیم روز دو روز تو بکنی که یخچال من نداشته باشم در بیرو آزار میکنه یک در سطح میبینی که دو روز یک و نیم روز میخوره در کل کسی غذا را کسی کنیم و شما پیجی سیب غذا تو میبینی که اون تو سیب سیب سالم نداشته باشه در کل کسی کنیم باز یکی در شارع مردم راجع میکنه پیجی سیب از این سوپ و از این چیزا میخوره این شابا و چیزا را بکل کسی کنیم یعنی میاد که با ما سوال ما به نمی بره که یعنی کدام ضرر و زیان به زردی خو آدم مفتران نشه و از یکی پیجی سیب یک وقت یک دخترک ما بوده تقریبا دو ساله بوده نو امین یک سوال مهم از دکتر صاحب است که یک رقم آدم دواخانه که بروی پایجی صاحب یک رقم سیرنا رو میگوتن سیرنا خوردنی میگوتن تقریبا رو نشاب چیز میگردن آب بوری میخوردن تقریبا در قاشق یا دو قاشق میخوردن نو بعد همین دخترک زردی مبتلا شدن نو بعد هم از سر باز شروع کردیم ویرات با یک زرد به دکتر بردیم تقریبا خیر تدابی کردیم باز خداوان رو جور کرده یعنی تقریبا شما ایجون زرد شده بود دیتو بکر میکنی گردن از این سیلی از این زب زرد گشته بود نو همین چیزای خوردنی میگفتن سیرنا میری یک زرد برازر خودم چندانی یک چیز بوده یعنی تقریبا سرشان سرم کرده که خوب نخوردن نو یکم پیشتر گفتن این غذای ببینی درمانده و تقریبا نمیشار که مردم راجع میکنه صبح میخوره این باز چیزای هست که اون سیری نمیباشه تقریبا و کسی نیت خوشه که پاش نپاره بردست میره نو نمیره سوال با بوده که از این خود همین زردی با بار منه پایی شدی با بار.
تشکر آقای احمدی، تشکر از شما که به برنامه تماس گرفتین. سوال شما را گرفتیم و انشالله دکتر صاحب تا دقایق دیگر در موردش صحبت خواهد کردن. یک شنونده دیگه هم داریم، همکار ما اشاره میکنه. سلام بر شما، بفرمایید خود را معرفی بکنین. برنامه صحت بانو زهرا، علیکم سلام، سلام مجدد به شما. در مورد مریضی زردی شما کدام پرسش یا نظر دارین که با دکتر صاحب در میان بگذارین؟
سلامت باشین. من میخوایم اولی را بگویم که دو سال قبل ما خودم هم به زردی زرد مبتلا شده بودم که اول هیچ کدام علائمی نداشت. بعد که پیش دکتر مراجعه کردم اشتها نداشتم و اونجا معاینه خون انجام داد گفت که به زردی مصاب شدیم و یعنی من از غذای چرب اینا پرهیز کردم و صحتم خوب شد. و سوال من دکتر صاحب اینجا این هست که یعنی یک کسی که به زردی مصاب شده باشه یعنی صحتمند شده چقدر احتمال داره که دوباره به زردی مصاب شده؟ و همچنان یک چیز دیگر هم میخواستم بگویم که یکی از اعضای یا خویشاوندای ما هستن البته که اینا به زردی سیا مصاب هستن و وقتی اینقدر دوا گرفتن تداوی کرده هیچ برشان فایده نمیکنه دواها، یعنی چند